Cine Monsieur Lambert, روانکاوی مثل ژاک لاکان، در اوج اون دوره و تحت تاثیر مباحث پست مدرنیستی در حقیقت کتاب به چاپ رسیده. برای همینم خوانشش از اقتصاد سیاسی یه خوانش کاملا پست مدرن هستش.
بسیار خب، اگر موافق باشید بررسی کنیم که تفاوت بین اقتصاد سیاسی و علم اقتصاد چی هستش؟
ببینید، اقتصاد سیاسی با علم اقتصاد در ابتدا اصلا تفاوتی نداشت. یعنی زمانی که مثلا در قرن 18 و 19 آدم اسمیت، ریکاردو یا مثلا کارل مارکس کتاب‌های اقتصادیشون رو می‌نوشتن، اصلا تفاوتی بین اینها وجود نداشت. اقتصاد سیاسی یه جور مترادف بود با خود علم اقتصاد. اما بعدها مثل هر رشته دیگری که درش تحول ایجاد میشه، یه جور اقتصاد گرایش پیدا کرد به علمی شدن، یه جور گرایش پیدا کرد علمی شدن به معنی ریاضیاتی شدن، رفت به سمت اقتصاد سنجی، رفت به سمت عدد و رقم.
یعنی خودش از سیاست جدا کرد یه جورایی؟
کاملا، دقیقا میخواستم همینو بگم. بلد. یه جور سیاست زدایی انگار در اقتصاد اتفاق افتاد.
اون وقت به یک استقلالی میرسه وقتی که این کار صورت میگیره، درسته؟
ببینید، میشود اسمشو استقلال گذاشت، ولی خب از طرف دیگه به ریاضیات وابسته میشه. و از این جهت، از این اقتصاد زد... از این عزم میخوام از این سیاست زدایی اقتصاددانان به نظر من بورژوا منظور داشتن، اینکه اقتصاد رو به عنوان یه علم عرضه بکنن، به عنوان یه چیزی که یه قواعد محتومی داره، به عنوان یه چیزی که درش انگار مثلا و کارش اینه که فقط وضع موجود رو توجیه بکنه. و تفاوت اقتصاد سیاسی و علم اقتصاد دقیقا همینه. علم اقتصاد وضع موجود رو کاملا عادی در نظر میگیره، سعی میکنه وضع موجود رو فقط توضیح بده، اونم در قالب عدد و رقم. آه، نرخ تورم اینقدر، نرخ
بورس اینجوریه، فلان
ملی مثلا اینقدر. در حالی که اقتصاد سیاسی نمیخواد این کارو بکنه. اقتصاد سیاسی خصلت انتقادی داره. اقتصاد سیاسی وضع موجود براش وضع طبیعی نیست و در نتیجه یه جور میشه گفتش که به چپ در حقیقت گرایش داره، تا اینکه یه جوری سر ستیز با هر اونچه که سرمایه داری و اقتصاد نظام سرمایه میخواد بگه، یه جوری با اون انگار که سر ستیز داشته باشه و وضع موجود رو اقتصاد سیاسی طبیعی نمیدونه و برای همین هم در صدد این برمیاد که اونو نقدش بکنه.
چه بسا شاید هر گروه سیاسی هم به نفع خودشون بخوان اقتصاد سیاسی رو بچرخونن و منافع خودشون رو تأمین کنن.
کاملا همینطوره.
وقت ارتباط اقتصاد سیاسی با موسیقی چه میتونه باشه آقای خلیلی؟
ببینید، حالا در حقیقت ما دو تا مشکل داریم. یکی این که اقتصاد سیاسی موسیقی خودش به حد کفایت رشته نادر و چیزی هست، به طور کلی اقتصاد سیاسی هنر که موسیقی هم جزش باشه. یه مسئله اینه. یه مسئله دیگه خانشیه که ژاک آتالی داره که اونم به قدر کفایت نامعمول در حقیقت هست. اگه بخوایم راجع به اقتصاد سیاسی موسیقی ما صحبت بکنیم، ببینید اقتصاد سیاسی به طور کلی مفاهیمی داره که سعی میکنه باش جهان رو توضیح بده. مثلا کالایی سازی. چه اتفاقی افتاد که حالا راجع به اقتصاد سیاسی موسیقی، چه اتفاقی افتاد که موسیقی از یک هنر انتزایی بدل به یک هنر انضمامی شد؟ از یک هنری که در ابتدا هم هنر نبود، هنر یه ابداعی قرن 18 همیه. یعنی موسیقی رو ما نباید از همون ابتدا فکر کنیم که مثلا بشر اولیه یه چیزی ابداع کرد به اسم هنر. اصلا ما چیزی به اسم هنر موسیقی نداشتیم. این جزئی بود از آیین‌ها و مناسک ما. و بعد به تدریج سیری که موسیقی طی کرد، این که وارد دربار شد، این که چطور شد، این که چطور شد از دربار جدا شد، وارد سالن‌های کنسرت شد که تحت تاثیر در حقیقت انقلاب صنعتی، تحت تاثیر پیدایش سرمایه‌داری این اتفاق افتاد و پیدایش طبقه بورژوایی این اتفاق افتاد. و چه اتفاقی افتاد که نهایتاً به یه ابژه یا به یه شیء موسیقایی، به صفحه گرامافون، بعدها نوار، بعدها سی دی، چه اتفاقی افتاد؟ این سیر در حقیقت در اقتصاد سیاسی موسیقی، این سیر کالایی شدن موسیقی اینجا توضیح داده میشه.
وقت چه ارتباطی بین سایر شاخه‌های هنری هست؟ یعنی بقیه اونها با همین موازات حرکت کردن. توی نقاشی ما این رو داریم، توی تئاتر هم این رو داریم، توی مجسمه سازی هم هست، یا صرفا این کتاب موضوع پژوهشش در خصوص موسیقیه؟
نه، این کتاب صرفا همون حوزه در حقیقت موسیقی رو میگیره و میره جلو، ولی اشاره به نقاشی بروگل با عنوان نبرد کارناوال و ایام روزه هم داره، که البته این باز برمیگرده به همون خصلت پست مدرنیستی ژاکاتالی که دست اونو به عنوان نویسنده باز میذاره، که از حوزه های علی‌الظاهر نامرتبط هم یه چیزی رو وارد در حقیقت کتاب خودش بکنه. بله، اونجا نقاشی بروگل هست، اونجا نبرد کارناوال و ایام روزه، در حقیقت صف کسانی که روبروی کلیسا صف کشیدن، کسانی که در حقیقت بورژوا هستن، اونها در حقیقت هستن، و موزیسین هایی که ساز میزنن و اینها. این رو بروگل به عنوان تقابل در حقیقت موسیقی با مثلا وضع موجود داره در نظر میگیره، با یه جور سیاست و وضع موجود داره در نظر میگیره.
بسیار خوب، ممنونیم از شما آقای خلیلی. اگر موافق باشید فرصتی از همکارانمون بگیریم، بعد با ادامه برنامه نگستان و بخش گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
ادامه برنامه نیستان رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست، و مهمان گرانقدر امشب آقای امیر حسین خلیلی، مترجم و پژوهشگر موسیقی هستیم و موضوع امشب برنامه نیستان اقتصاد سیاسی موسیقی است، که کتابی رو که آقای خلیلی ترجمه کردن با عنوان نویز اقتصاد سیاسی موسیقی، نوشته ژاکاتالی، که درباره اون صحبت میکنیم و به محتوای کتاب پرداختیم و درباره موضوعات اصلی کتاب بحث و گفتگو میکنیم. در خدمت شما هستیم آقای شهابی.
خواهش میکنم جناب خلیلی، آیا مصادیقی هم آورده شده از آهنگسازا که مثلا این آهنگساز این تأثیر رو روی اقتصاد سیاسی داشته یا این گونه تأثیر گذاشته؟ از این منظر هم پرداخته شده؟
ببینید، بذارید اینجوری براتون بگم. این کتاب در حقیقت یه جور، حالا اصطلاح آشنایی زدایی شاید اصطلاح خیلی خوبی باشه، یه جور آشنایی زدایی میکنه. ما زمانی که با موسیقی مثلا یا با مباحث ناظر به موسیقی سر و کار داریم، باز دوباره سعی میکنیم که یه جور تاریخ موسیقی، اسم دوره ها، اسم آهنگسازا، اینا رو همه رو وارد بحثم بکنیم. آتالی، ببینید، تفاوتی که وجود داره اینه که او سعی کرده نه از رهگذر تاریخ هنر به موسیقی بپردازه. او سعی کرده که با اتفاقاً با توسل به خود موسیقی و دگرگونی‌های موسیقی جامعه رو بررسی بکنه، نه از رهگذر تحولاتی که در جامعه اتفاق افتاده بیاد موسیقی رو بررسی بکنه. میدونید، یعنی در حقیقت او به میانجی مفاهیم جامعه شناسی فی‌المثل نمیاد موسیقی رو بررسی، به میانجی مفاهیم تاریخی نمیاد موسیقی رو بررسی کنه، بلکه به عکس، به میانجی موسیقی جامعه رو بررسی میکنه.
چقدر جالب.
ببینید، این در حقیقت معکوس کردن یه جور در حقیقت کتاب رو جذاب کرده.
بعد ارتباط نویز چی آقای خلیلی با عنوان
حالا همین کتاب؟ اتفاقا ببینید، حالا کتاب به حد کفایت خلاقانه نوشته شده، اما این تیکه واقعا شاهکار کاره به نظر من ژاکاتالی هست. ببینید، ژاکاتالی نظریه نویز خودش رو از نظریه رنی ژیرار میگیره، انسانشناس و فیلسوف سده بیستم در حقیقت در همون موقعی که گفتیم مباحث پست مدرنیستی در حقیقت در فرانسه در جریان بود، او هم کتابی نوشت با عنوان خشونت و امر مقدس. حرف رنه ژیرار این بود که خشونت جامعه رو میسازه. حالا این حرف اصلا یعنی چی؟ مسئله رنه ژیرار این بود که جوامع ابتدایی برای اینکه اون کامیونیتی خودشون، اجتماع خودشون رو حفظ کنن، یه جوری با مسئله خشونت، با خشونتی که از سمت خدایان، باور داشتن که از سمت خدایان یه خشونتی بهشون اعمال میشه، این خشونت براشون پرابلم بود، این خشونت براشون مسئله به حساب میومد. و در نتیجه این که با این خشونت چه بکنن، این خشونت رو چطور کانالیزه بکنن یا چطور به مجرا بیفکنن، چطور یه کاری بکنن که این خشونت در حقیقت روی کامیونیتی اونها تحمیل نشه، چون کامیونیتی رو واقعا از بین میبرد. حالا اونها باور داشتن مثلا سیل، زلزله، اینا همه اصلا خشونتیه که سمت خدایان میاد. و در نتیجه میومدن قربانی میکردن برای خدایان، و اساسا فلسفه قربانی کردن از همینجا اومده. قربانی به پای خدایان میکردن، خودشون خشونت اعمال میکردن روی یک بلاگردان، که خدا دیگه، اون خدایان دیگه این خشونت رو در حقیقت روی کامیونیتی اونها اعمال نکنه. حالا اینا چه ربطی به نویز داره و چه ربطی به موسیقی داره؟ ژاک آتالی معتقده که نویز منبع خشونته، منبع بی‌نظمیه، منبع اختلاله.
یعنی بچه تسمیه نویز
یه جور همون خشونت میشه،
خشونت
همون بی‌نظمی.
چون ما معمولا نویز رو توی موسیقی صداهای گوش آزار میشناسیم،
مزاحم.
حالا او یه خورده بحثش متفاوت، چون باید ما ذهنمون ببریم به سمت انسان‌های اولیه‌ای که دائم تو طبیعتن و دائم دارن نویز میشناسن، نویز میشنون. میدونید خود ما هم زمانی که مثلا توی خونه شب خوابیدیم یه نویز میشنویم احساس استراب میکنیم، تا منشأش رو نفهمیم استرس برامون در حقیقت
اصلا خواب سخت اگه صدای نویزی باشه نمیشه استراحت کرد.
دقیقاً همینجوره. و دانش این مسئله نویز برای بشر اولیه جور مسئله به حساب میاد. آتالی معتقده که موسیقی یه جور قربانی کردن نویز به پای هارمونیه، برای همین این اصطلاح به کار میبره. در هر بار شنیدن موسیقی ما داریم در یک آیین کشتار قربانی شرکت میکنیم، انگار سر نویز بریده شده، خشونت نویز از نویز گرفته شده، برای اینکه یک چیز هارمونیک، یه چیز منظمی به اسم موسیقی برای ما به وجود بیاد. و در حقیقت موسیقی، ما به ازای بیرونی موسیقی، همون جامعه‌ایه که داره با نظم، با یه جور هارمونی داره حرکت میکنه. و از همینجاست که لغت نویز رو در حقیقت میگیره و این خانش رو در حقیقت از کار رنه ژیرار رو روی میده.
آقای خلیلی، حالا شاید نمیدونم چقدر ربط داره این گفته من، این که کسانی که یه صداهای نویز تو سرشون هست، به اینا پیشنهاد میشه که صدای طبیعت، آب مدام پخش بشه که بتونه قالب باشه و دیگه اون نویز رو نشنون. حالا چقدر میتونه این نقش داشته باشه؟ آیا اینم میشه یه مستاقی باشه برای اینکه ما برای از بین بردن نویز یه همچین کارهایی رو انجام بدیم؟
نه، ببینید اینجا زمانی که ژاک آتالی داره از نویز صحبت میکنه، واقعا ما باید در نظر بگیریم که این نویز جوری به جوامع اولیه برمیگرده و این نویز منشأ میره، این نویز چیزی بیش از مثلا حالتی که برای ما اختلال روانی ایجاد میکنه یا در ما ایجاد یه جور حالتی عصبی میکنه هستش. و برای همین نویز هر سر و صدایی که شما در طبیعت اصلا وجود داشته باشه و نظم و ترتیبی نداشته باشه، ممکنه چه میدونم افتادن یه سنگ از یه صخره باشه،
بله،
این از دید ما ممکنه نویز نباشه، اما از دید بشر اولیه این یه جور دیگه تعبیر میشه
که خیلی شناخت به اطرافش نداشته.
کاملا، بله، کاملا. و کاری که در حقیقت ژاک آتالی کرده و بسیار جالب بوده اینه که برخلاف نظریه پردازی عمومی در موسیقی که معتقد موسیقی یه جور از دل صدا یا صوت بیرون اومده، او خلاف این رو در نظر میگیره. او میگه که موسیقی از دل نویز بیرون اومده و این به نظر من بسیار مهمه.
او وقت حضور شما عرض شد در خصوص هنرهایی که، بذار سوال اینجوری بپرسم، اتفاقاتی که بیفته اما صدا نداشته باشن، پدیده های طبیعی که صدا نداشته باشن ولی مداخله گر باشن و از آزاردهنده باشن، اونها را میتونیم زیر شاخه این نویز بشناسیم؟
شما هر چیزی رو میتونید زیر شاخه این نویز بشناسید. منتها باید در نظر بگیریم که همزمان با تحولی که در مفهوم موسیقی به وجود اومده، این تحول با رشد صنعتی این مفهوم نویز هم تغییر کرده. میدونید ما الان از نویز ماشین‌آلات صحبت میکنیم، مثلا تو کوچه هامون احتمالاً همیشه
ترافیک، صدای بوق،
یه بساز بفروشی داری خونه ای رو خراب میکنه، دائما صدای نمیدونم
کلنگ و
کلنگ و
اینا.
یعنی خود مفهوم نویز هم از حالت طبیعی میتونیم از مثلا از نویز طبیعی صحبت بکنیم و بعد از نویز صنعتی صحبت بکنیم. اما اهمیت بحث از نویز اینه که ببینید طبیعیه که اصلا حالا در خود موسیقی، اصلا طبیعیه که موسیقی، مثلا من نوازنده هینی که دارم ویولون میزنم، آرشم گیر میکنه، یه نویزی تولید میکنه.
درسته،
این هیچ ایرادی نداره. یه نوازنده سنتورم ممکنه که مضرابم بخوره، یه نویزی تولید بشه. یکی از اتفاقاتی که در حوزه موسیقی میفته و حالا شاید من میخواستم جلوتر البته بهش اشاره بکنم، اینه که ما تا جایی پیش رفتیم توی استودیوها که هر نوع نویزی رو از موسیقی گرفتیم.
درست.
یه جور موسیقی رو انگار استریلیزه کردیم،
حالت طبیعیشو دیگه داریم میگیریم
کاملا. یعنی ما موسیقی رو انگار در که خب واقعیت اینه که نویز جز واقعیتش از طبیعت زندگی ماست.
درسته.
و در حقیقت ما در موسیقی یه جور انگار این طبیعت رو از خود موسیقی گرفتیم و انقدر یه نوازنده اجرا میکنه تا یه اجرای بسیار تر و تمیزی که قابل نمیدونم مثلا خیلی آماده باشه، حاضر آماده باشه برای اینکه بره، برای اینکه آلبوم بشه. و خب اینم به نظرم نکته بود که بعد
یه نکته‌ای که حالا من میتونم به فرمایشات شما اضافه کنم این هستش که معمولا هنرجویان موسیقی خانم وحیدی خیلی دوست دارن اثرشون بدون مشکل اجرا بشه و
شاید این به خاطر شرطی شدن ما انسان هاست که هر چیزی رو کامل و شست و رفته
چه بسا دقیقاً. و یه نکته‌ای که باز وجود داره این هستش ما توی گفتار هم گاهی ممکنه توپوپ بزنیم،
بله.
یعنی یک جمله‌ای رو اشتباه بگیم، ولی هیچکی نمیتونه ایراد بگیره، بگه شما زبان فارسی رو نمیشناسی. بالاخره عارض میشه دیگه، آدم ممکنه حواسش لحظه پرت بشه یا یک حرفی رو درست نتونه ادا کنه، ولی کلیت دانش اون فرد نسبت به زبان مادریش رو نمیشه زیر سوال برد. تو موسیقی هم همینه، گاهی ممکنه اتفاقی بیفته، به هر حال آدم برمیگرده اصلاح میکنه یا یه جوری رفع و رجوع میکنه، میتونه ادامه بده.
یه جاهایی هم انسان دوچار وسواس میشه وقتی که تا این حد بخواد که همه چیز رو خالص و ناب به دست بیاره.
دقیقا، کاملا. میدونید من یه چیزی که میخواستم تکمله فرمایش جناب آقای شهابی اضافه بکنم اینه که اتفاقا همینه که شاید اجرای زنده یه برنامه رادیویی یه جوری انگار بهتر از
دلچسب‌تره.
چون واقعی‌تره. خیلی واقعی
حتی اجراهای زنده صحنه‌ای.
دقیقاً. بله. من راجع به موسیقی هم باز همینو خواستم بگم. بداهه پردازی، بداهه نوازی اتفاقاً خصلتی که نسبت به موسیقی ضبط شده داره دقیقاً همینه. در بداهه نوازی فقط عیار یه نوازنده رو مشخص نمی‌کنه. فقط نشون میدم نوازنده ناتوانه. یه جاهای اشتباه میزنیم، چه ایرادی داره؟ مثل زندگی واقعی خودمان، مگه ما وقتی مثلا اشتباه میکنیم دوباره نمیتونیم زمان رو به عقب برگردونیم و جبران بکنیم؟ ولی در حقیقت در استودیو ما میتونم حتی از اصطلاح دروغ، این دروغ رو داریم به شنونده میگیم، وقتی اشتباه میزنیم دوباره برمیگردونیم از اول یه برداشت دیگه، برمیگردونیم دوباره یه برداشت دیگه تا یه چیز روتوش شده خیلی تر و تمیز ارائه بدیم. و بداهه پردازی اصلا اینو نداره. بداهه پردازی واقعیه، واقعیه. اشتباه زدی دیگه اشتباه زدی.
خب تئاتر و سینما ما همین میبینیم، توی تئاتر ما واقعیت رو میبینیم و بیشتر برامون جذابه تا سینما که خب بله. یه چیزی صحنه ها بارها بارها اینها اصلاح شده و دوباره گرفته شده.
یه نکته دیگه که در خصوص موسیقی میشه اضافه کرد این هستش که ما امروزه میبینیم نوازنده ها یک به یک میرن توی استودیو و کارشون رو ضبط میکنن. یعنی اینجوری هم نیست که یک گروه 4 نفره با هم بشینن و از ابتدا تا انتها رو بزنن،
در حالی که اون هم نوازی خودش اصلا یک شور و حال و خاص خودش رو داره که احساسات به هم منتقل میشه و اون اثر بسیار جذاب تر میشه.
بله، به هر حال من نمیدونم زمان برنامه به انتها رسیده خانم،
در حد 2 دقیقه در خدمت شما هستیم.
خب یک جمع‌بندی اگر اجازه بدید داشته باشیم در خصوص موضوع برنامه امشب که اقتصاد سیاسی موسیقی بود. میزبان آقای خلیلی بودیم و سعی کردیم که تفاوت بین علم اقتصاد سیاسی و خود اقتصاد رو بشناسیم.
بله.
منظور از اقتصاد سیاسی موسیقی رو بررسی کردیم و دیدیم که چگونه موسیقی با گذشت تاریخ به یک کالای تبدیل شد و روند کالای شدن اون رو واکاوی کردیم و وچه تسمیه نویز رو با موضوع کتاب آشنا شدیم که ببینیم واقعا نویز منظور چه هست وقتی که آقای ژاکاتالی میان صحبت میکنند و کتابی رو در این خصوص مینویسند منظورشون از نویز چه مواردی هست.
تشکر میکنم از شما، آقای خلیلی تشکر میکنم که در برنامه امشب نیستان حضور داشتید. امشب ما توفیق داشتیم که در کنار آقای امیر حسین خلیلی مترجم و پژوهشگر موسیقی باشیم و درباره اقتصاد سیاسی موسیقی صحبت کنیم و درباره کتابی که نوشته ژاکاتالی با عنوان نویز اقتصاد سیاسی موسیقی بود و مترجم این اثر هم آقای خلیلی بودن صحبت کردیم. امیدوارم بحث امشب مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بحث تازه و جدیدی بود برای بنده، فکر میکنم که شنوندگان عزیز هم لذت برده باشن از این بحث. از شما هم آقای شهابی ممنونم که ما رو همراهی کردید. شب بسیار خوبی رو برای شما آقای خلیلی آرزو میکنم. امیدوارم که در یک برنامه دیگر باز در کنار شما باشیم و از اطلاعات شما استفاده کنیم. من با شما و شما آقای شهابی خداحافظی میکنم. در خدمت شنوندگان خوبمون هستم تا انتهای برنامه نیستان.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
ادامه برنامه نیستان رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. با هم میشنویم.
درود و مهر به همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایران. در اینجا به روال چند برنامه پیشین خواهش میکنیم که با احترام گذاشتن و رعایت کردن قوانین راهنمایی و رانندگی به سلامتی خودتون و دیگران احترام بگذاریم و بدونیم که این قوانین مانند سرک و بر این باور باشیم و به فرزندانمون و دوستانمون بیاموزیم که رعایت این قوانین برای حفظ تندرستی، شادابی و سلامت خود، خانواده و جامعه ضروری است. در اینجا می‌خواهیم به گوشه عراق و قرایی و رهاب و فرود در نغمه افشاری بپردازیم. گوشه عراق. شایانه گفت است که عراق که از مقام‌های قدیم ایران است، در واقع در افشاری به این گونه نواخته می‌شود با این فاصله ها، ولی در ماهور و راست پنجگاه با این فاصله. در حقیقت اگر ما در اینجا نوت می رو که نوت درجه قبل از فا، یعنی عراق فا هست، به کار در نظر بگیریم، برای راست پنجگاه و ماهور مناسب است و در دشتی نوا و افشاری با میکرون می نوازند. البته اگر افشاری رو از دو بزنیم. در ردیف در گوشه عراق متعلقات دیگری مانند بستنگار، جامدران، حالتی که شبیه اصفهان بود بهش میگفتن اصفهانک، آشوراوند، زنگوله و نظایر اینجا میتوان نواخت که ما برای پرهیز از طولانی شدن از اون گذر میکنیم. در اینجا گوشه داریم به نام قرائی که تحریز که نیمی در عراق نیمی در درآمد افشاری است. اشاره به گوشه رهاوی می شود. در واقع یعنی برگشت به درآمد و جزء گوشه هایی است که در موسیقی قدیم نبوده است، بلکه با عوض شدن رپرتوار و ردیفی دستگاهی شدن موسیقی ایرانی ناگزیر گوشه ای به نام فرود برای اینکه تمام دستگاه یا آواز یا نغمه رو به عنوان یک جزء متصل به هم در نظر بگیرند ناگزیر فرود رو ابداع کردند. فرود در موسیقی ایرانی یک فرمول ملودیک است و در موسیقی اروپایی یک فرمول هارمونیک. آنچه برای شما نواختیم از آن سخن گفتیم گوشه عراق، قرائی و فرود در افشاری بود.